سلام به همه شما عزیزان و امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر مصطفی امیری هستم و با ادامه مبحث تقویت مغز در خدمت شما خواهم بود. امروز میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم که شاید برای همه جالب نباشه. یه گروه خاصی از افراد باشن که در موردش بدونن و خب خود منم جز افرادی بودم که خیلی این موضوع برای من از ابتدا جلب توجه میکرد. سراغش رفتم و خوندم و تا جایی که تونستم اطلاعاتم رو در مورد این هیته افزایش دادم، برای اینکه ممکنه شما هم به این هیته علاقمند باشید و ضمناً به هر حال جزوی از این دوره خواهد بود. این موضوع امروز در مورد افرادیه که خیلی به صورت خاص در دنیا به عنوان در واقع شاهکارهای خلقت شناخته میشن، شاهکارهای انسانی شناخته میشن، یعنی افرادی که ما اونها رو میشناسیم با اینکه یه کشف بزرگی انجام دادن، یه مدل فکری خیلی متفاوتی داشتن و دنیا رو تغییر دادن. افراد کمی که توی این هیته قرار میگیرن و تو مطالعات زیاد هم روی اینا بررسی شده، خب بعضی از اینا تقریبا توی همه مطالعات بعضیاشون ثابت بودن، ولی به هر حال شاید یکم مثلا بعضیاشون تو بعضی از مطالعات نیستن، باز افراد دیگه ای تو مطالعات دیگه ای غایبن، ولی مثلا افرادی مثل آلبرت اینشتین، مهاتما گاندی، ماری کوری، یا تو هیته هایی که مثلا در مورد هنر قرار صحبت بشه یا بحث بشه یا استعداد هنری، مثلا پابلو پیکاسو و خب خیلی افراد دیگه. اینا معمولا اون افراد شاخصی هستن که ما اینا رو میشناسیم به عنوان اینکه افرادی هستن که تاریخ رو تغییر دادن، افرادی هستن که احتمالا جور دیگه‌ای باهوش بودن، یعنی فقط خیلی باهوش نبودن، اصلا مدل دیگه‌ای فکر میکردن و مغزشون طوری بوده که موفق شدن در یکی از هیته‌ها، حالا از هنر گرفته تا دانش، موفق شدن که کاری بکنن که بعد از قرنها هنوز اسمشون مهمه، هنوز نه تنها تو تاریخ علم اهمیت دارن بلکه تو چیزهایی که ما همین امروز هم داریم یاد میگیریم تأثیرگذار هستند. خب این افراد یه گروه متنوعی رو تشکیل میدن. این گروه متنوع بعضی از ویژگی هاشون اصلا هیچ ربطی به اون یکی دیگه نداره و خیلی متفاوته، اما بعضی از افراد اومدن تو تاریخ گفتن که خب ما اگر بیایم مثلا 20 نفری که تو تاریخ خیلی تاثیرگذار بودن و به نظر بیشتر مردم اونها در واقع نوابق تاریخی بودن، ما اگر بیایم این 20 نفر رو زندگیشون رو بررسی کنیم، شاید بتونیم الگوهایی رو پیدا کنیم که از توی این الگوها بتونیم این رو زندگی نوابق رو در واقع اون راز زندگی نوابق رو در بیاریم و بتونیم نابغه تولید کنیم. البته توی این کار همون قدری که موفق بودن همون قدر هم ناموفق بودن. اینجوری بهتون بگم که کسایی که وارد این هیته شدن معمولا با یه تعداد سوال وارد این هیته شدن، با تعداد سوال بیشتری از این هیته خارج شدن. دلیلش هم اینه که خب هر چقدر دانش ما در مورد این موضوع افزایش پیدا میکنه و اطلاعات بیشتری پیدا میکنیم، هم در مورد مغز، هم در مورد تاریخچه بیماری ها، هم در مورد تک تک این افراد، میفهمیم که چه چیزهای زیادی رو نمیدونیم و میفهمیم که شاید دونستن اونها تغییر دهنده کل این مسیر باشه. اما به هر حال برای این همه این حرفا رو زدم که اگر این درس رو گوش ندین، اگر این موضوع رو ندونید، به نظر من ممکنه چیز بزرگی رو از دست ندید، به دلیل اینکه نهایتاً ما میخوایم بگیم که یه گروه خاص از نوابق دنیا، یه گروه خیلی خیلی خاص از نوابق دنیا، این گروه خاص تو چه چیزهایی مشترک بودند و بر اساس متد علمی اینا رو بررسی میکنیم و بعد میگیم که اون روشهایی که احتمالاً اتفاقی نبوده، اون چیزهایی که تو زندگی اینا احتمالاً اتفاقی نبوده و این اشتراکش همون چیزیه که ما دنبالش میگردیم و باعث نابغه شدن اونها شده، اون رو روش دست بذاریم و سعی کنیم که بر اساس اون الگو بتونیم ما در آینده شرایطی رو فراهم کنیم که آدمای نابغه بیشتری رو در جامعه داشته باشیم. یه موضوع خیلی مهم که من اینجا میخوام بگم اینه که اینجا من در مورد نوابق 1% جامعه صحبت نمی کنم. در مورد نوابق خیلی خیلی خاصی صحبت می کنم که در دوره های خاصی از تاریخ ظاهر شدن و تونستن تاریخ دوران خودشون و آیندگان خودشون رو تغییر بدن. این نوابق با نوابق معمولی که میشناسیم اینا با اینا یکسان نیستن، یعنی نه مدل IQشون با مدل IQ بالای اینا یکسانه و تقریبا میشه گفت که نه مدل فکریشون و اینها یکسانه. به دلیل همین هم میگم چون یه ذره از بحثمون منحرف میشیم، بحث خودمون منحرف میشیم، شاید این موضوع فقط به درد افراد خاصی بخوره. خب دیگه بیشتر از این مقدمه نمیگم، میرم سراغ این که خب چیکار باید بکنیم. من برای این کار 4 تا کتاب که تو این زمینه شاخص هستن، 4 تا کتاب رو مطالعه کردم و نهایتا توی موضوع امروز من نتیجه این 4 تا کتاب رو برای شما، خلاصه ای از این 4 تا کتاب رو برای شما میگم و به نظرم نکات مهمش رو میگم و مخصوصا نکاتی که بین اینها مشترک بود. منابع رو هم در پایان کل درس ها منابع رو آوردم، علاوه بر اینها توی همین درس هم احتمالا منابع این درس رو اضافه خواهم کرد و دقت کنید که منابعی که من استفاده میکنم همش انگلیسیه. اگر تمایل داشتید که استفاده کنید منابع انگلیسی رو بهتره که بخونید. فکر نمی کنم مثلا کتاب های این مدلی خیلی ترجمه شده باشه، ولی به هر حال منابعش رو من براتون میذارم، لیست منابع رو که اگر خواستین بتونید استفاده کنید. خب میریم سراغ ویژگی های مشترک اینها. یه سری از ویژگی های مشترک رو من خیلی روشون مانور نمیدم و شاید خیلی هم اینجا اصلا نگم اون ویژگی ها رو، به دلیل اینکه خیلی به درد نمیخوره، یعنی کاربردی نیست، دونستنش کمکی نمی کنه. اونایی که به نظرم یکم کاربردی تره میگم. یکی از ویژگی های مشترک اینها اینه که مطالعه میکردن. حالا اینکه چقدر کتاب میخوندن این آدما و اینکه چه جوری اصلا کتاب در اختیارشون قرار گرفت، مطالعه در اختیارشون قرار گرفته خیلی جالبه. مثلا بعضیاشون به صورت اتفاقی مثلا کتابدار بودن، یا یه دفعه یه فامیلی داشتن که تو اون فامیلشون خونهشون پر از کتاب بوده و این در یک شرایطی قرار گرفته که مجبور میشده بره ساعت‌های زیادی اونجا و خودشو با کتاب مشغول میکرده، یا بعضیا اینجوری بودن که از یک جامعه دیگه اومده بودن، یعنی مهاجر بودن و چون مهاجر بودن توی اون جامعه یه خورده متفاوت بودن، منزوی شده بودن و چون منزوی شده بودن وقتشون رو داشتن با کتاب میگذروندن. ولی چیزی که به نظر میرسه که در اغلب اینها مشترکه اینه که در معرض تعداد زیادی کتاب متنوع قرار داشتن این افراد. پس این نکته اول که به نظر من نکته کاربردیه، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، به نظر من هیچ چیزی به اندازه کتاب مغز آدم رو تحریک نمی‌کنه و این کتاب خوندن اینها ممکنه که همون نکته‌ای باشه که 10 سال 20 سال 30 سال بعد منجر شده که اینها یه دفعه متفاوت فکر کنن و شاید خودشون هم ندونن که کتاب‌هایی که 10 20 سال پیش خوندن در یک زمانی منجر به رشد اونها شده. یکی دیگه از موضوعاتی که بین اینها مشترکه اینه که کنجکاوی بچگانه، کنجکاوی که تو مدل بچه ها میبینیم، تو بزرگا نمیبینیم، کنجکاوی که همراه با یه ذره لجبازیه، همراه با کنجکاویه که به نظر ما احمقانه است. این مدل کنجکاوی رو تقریبا همه اینها دارن، یعنی همه اینها علارغم این که ممکنه بعضیاشون آدمای عبوسی باشن، بعضیاشون آدمای خنده‌روی باشن، ولی به نظر میرسه که همشون کنجکاوی بچگانه رو دارن و خیلی ها تو جملاتی که ازشون باقی مونده میگن که ما خیلی کنجکاو بودیم. مثلا آلبرت اینشتین خودش میگه که به نظر خودش استعداد خاصی نداشته جز همین کنجکاوی بیش از حد. و به نظر میرسه که در مورد بقیه هم این موضوع وجود داره. اینکه هر کدوم از اینها رو چه جوری پیدا کردن، من چیزهایی که با متد علمی براشون بررسی انجام شده و پیدا شده و نشون داده شده که در تعداد زیادی مشترکه رو آوردم. دیگه سراغ جزئیات نمیرم که چه جوری نشون دادن که آقا مثلا کنجکاوی در افراد مختلفی که دنیا رو تغییر دادن چه جوری مشترک بوده. خب این کنجکاویه یکی از نکات مهمش این بوده که اینها معمولا ابتدایی ترین مسائل رو، یعنی واضح ترین مسائل رو زیر سوال می بردن و اینم باز تقریبا تو همه اینا مشترک بوده. یعنی اینا اینجوری نبودن که قبول کنن که مثلا فرض کنید که این سنگ و این سنگ سفته و بعد برن سراغ مسئله بعدی، همون تو مسئله اول معمولا میموندن و اونو زیر سوال میبردن و ممکن بود که مدتها روی مسئله اول بمونن و کارهایی هم که کردن به این دلیل ساختار شکن بنیاد رو دگرگون کرده که مدل سوالهایی که این افراد میپرسیدن متفاوت بوده، به دلیل اینکه اینها از اون سوال اولیه نمیگذشتن، یعنی تو سوال اولیه و سوال اساسی و بنیادی باقی میموندن و به همین دلیل هم یهویی دنیا رو تغییر میدادن، به دلیل اینکه خب همه از اون سوال اول دوم سومیه راحت میگذشتن، بعد همه رو سوال چهارم پنجم، یعنی لایه چهارم پنجم سوال ممکن بود که همه باقی بمونن و در موردش فکر کنن و این حرفا. ولی اون افرادی که دنیا رو تغییر دادن تو لایه های خیلی خیلی ابتدایی تر، تو لایه های بیسیک تر معمولا میموندن و لایه های بیسیکشون رو اگه میخواستن رد کنن خیلی محکمتر رد میکردن، چون سوال اولیه براشون سوال خیلی مهم میبوده. خب خیلی از این افراد آرای مخالف رو میپذیرفتن، یعنی پذیرای گفتگو و بحث بودن. این البته یه ذره جای اختلاف داره، به دلیل اینکه تو بعضی از این افراد میبینیم که اصلاً نسبت به مخالفین روی خوشی نشون نمیدادن، حتی گنگ خودشون، گروه خودشون رو داشتن، گروه مخالفین رو حسابی بهشون میتاختن، حتی تو زمانه خودشون افرادی رو داشتن که دقیقاً گروه مخالفشون بودن، مثلا دانشمندایی بودن که نظرات متضاد با اینها داشتن، با اونها میجنگیدن، با اونها دعوا داشتن، بحث داشتن، ولی اغلب اینها این خصوصیت رو نداشتن. یعنی اغلبشون ممکن بود تو زندگی شخصیشون با مخالفین بد برخورد کنن، ولی وقتی که بحث علم وسط می اومده، وقتی که بحث دانش وسط می اومده و وقتی که بحث چیزی وسط می اومده که اونا میخواستن تغییر بدن، اونجا آرای مخالف رو میپذیرفتن و معمولا گفتگو میکردن و اتفاقا خیلی پذیرا بودن. خب یکی دیگه از ویژگی‌ها اینه که معمولا اینا تمرکز خیلی قوی داشتن، یعنی به قول چیکسون میهایی اینا فلو داشتن، یعنی اینا در یک حالتی بودن که وقتی اون کارشون رو انجام میدادن، اون کاری که کار مهمشون بوده، اون کار رو انجام میدادن، دیگه تو اون دنیا غرق میشدن، یعنی صداهای اطراف رو نمیشنیدن، اصلا متوجه دنیای اطراف نمیشدن، متوجه حتی شب و روز ممکن بود نشن، متوجه ساده ترین چیزها نمیشدن، اینکه چه لباسی پوشیدن، کی اومد تو خونه، کی رفت، اینا رو اصلا متوجه نمیشدن. اینم باز جزء چیزهای مشترکشونه. یکی دیگه این که اینها در یک سری دوره‌های تند حرکت می‌کردن، در یک سری دوره‌های آهسته حرکت می‌کردن. بعضی‌هاشون خیلی از سن پایین استعدادشون معلوم شده، بعضی‌هاشون از سن بالا استعدادشون معلوم شده. ببینید ما قبلاً اینجوری نگاه می‌کردن به حیطه هوش و حافظه و اصلا کل عملکرد مغزی، که خب یه سری افراد هستن که از همون بچگی معلوم میشه که اینا باهوشن، ولی بعداً یه اصطلاحی اضافه شد به اسم لیت بلومرها، یعنی کسایی که دیر شکوفا میشن. توی این دانشمندا، توی این افرادی که تاریخ رو تغییر دادن، توشون لیت بلومرها کاملا برجستن، مشخصن. میبینیم افرادی رو که تو مدرسه کم می آوردن، حتی مثلا افرادی توی اینها، خب خیلی هاشون هستن که پدر مادر، والدین، خانواده، اطرافیان بهشون گفتن تو هیچی نمیشی، و یا اینکه بهشون گفتن تو اصلا مایه شرم خانواده‌ای به دلیل اینکه نمیتونی یاد بگیری، و اینها بعدن یهویی شکوفا شدن، در یک سنی شکوفا شدن. بسته به هیته‌ای که داشتن کار میکردن سن شکوفاییشون متفاوته. مثلا اونایی که یه سری کارهای هنری داشتن انجام میدادن، یه محدوده‌های سنی، تو اون محدوده‌های سنی اون کارهای هنری بیشتر شکوفا میشده، از یه محدوده سنی کمتر بوده. کسایی که مسائل اجتماعی سیاسی رو تغییر دادن، تو سنهای بالاتر معمولا شکوفا شدن، و این بسته به این که خب فرد تو چه هیته‌ای داره کار میکنه این یه خوده متفاوت. ضمن این که بعضی از افراد از بچگیشون معلوم بوده که خب خیلی با استعدادن، بعضی هاشون تو سن بالا. این که اینا از همون بچگی با استعداد بودن کسی نفهمیده، یا این که بعدن اینا با استعداد شدن به دلیل سبک زندگیشون، اینا نمیدونیم. میدونیم که نباید روی فقط دوران بچگی قضاوت کرد. یکی دیگه از ویژگی‌های جالب اینه که حدود 10 سال حداقل بین اون شروعی که در واقع شروع اون هیته برای فرد محسوب میشه و رسیدن به اون اولین چیزهایی که اون فرد رو شاخص کرده تو اون هیته حدود 10 سال فاصله بوده. این 10 سال ممکنه تو بعضی از افراد مثلا فرض کنید تو بتوون مثلا اینا کمتر باشه این عددا، تو بعضی از افراد این 10 سال حتی بالاتره، ولی میانگینش 10 ساله. منظورم از این 10 سال اینه که به نظر میرسه که از زمانی که فرد یه کاری رو شروع میکنه تا زمانی که میرسه به اون جایی که نتیجه عجیب و غریب و بزرگ میگیره زمان خیلی زیادی خواهد گذشت. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که تقریبا همه جا بهش اشاره شده شانسه. شانس به دلیل اینکه خب همه اینها در یک زمان مکان مناسب به دنیا اومدن، در شرایطی به دنیا اومدن که حداقل یکی از والدین یا اطرافیانشون ساپورتیو بودن، حمایت کردن ازشون اون موقعی که حالشون بد شده، اون موقعی که ناامید شدن از خودشون در کنارشون بودن، نذاشتن که اونا کنار بکشن و نذاشتن که کارو متوقف کنن. به نظر میرسه که عامل شانس هم خیلی خیلی عامل بزرگی بوده. من معتقدم که در مورد افرادی که تاریخ رو تغییر دادن این مهمترین فاکتور بوده، به دلیل اینکه خب باید همه چیز با هم دیگه جمع می‌شده که اون فرد در اون شرایط خاص میتونسته یک کاری رو انجام بده که تاریخ رو تغییر بده، به دلیل اینکه این جزء اون فاکتورهاییه که احتمالاً خیلی چیزها توش هست و ما اینا رو هنوز نمیدونیم و نتونستیم شناسایی کنیم. خب و خیلی از اینا رو شاید بعداً که شناسایی کنیم دیگه اسمش رو شانس نمیذاریم، اسمش رو اون چیزی که شناسایی کردیم میذاریم. خب میدونیم که اینا خیلی هاشون یه دوره‌هایی داشتن که دوره‌های تنهایی بوده، دوره‌های خلوت‌گزینی بوده. یعنی خیلی از این افراد در یه سری دوره‌های اصلا از زندگی بین آدم‌ها، از شلوغی زندگی شهری روستایی، همه اینها دور شدن، رفتن یه جایی برای خودشون خلوت کردن و مدت‌ها کارشون رو تو خلوت خودشون ادامه دادن و بعد که از خلوتشون اومدن بیرون اون کاری که انجام دادن، اون اثر هنری، اون ایده‌ای که داشتن، اون ایده رو به دنیا ارائه دادن. این خلوت‌گزینی و اینکه در اوج برن کنار و شروع کنن چند سالی رو توی جایی باشن و تحقیقاتشون رو انجام بدن یا فکر کنن در مورد یه موضوع، اینم مشترک بوده بینشون. یه ویژگی جالب اینه که خیلی هاشون کودکیشون پر دردسر بوده، یعنی بعضیا والدینشون رو از دست دادن، بعضیا همزمان با دوره‌های جنگ‌های جهانی بودن، تو دوره‌های قحطی بودن و توی کودکیشون اتفاقات زیادی افتاده که این چالش‌هایی که تو دوران کودکی براشون به وجود اومده شاید کمک کرده که اینها در واقع روحیه مقاومتر و جنگجوتری داشته باشن. این که ما یه موضوع دیگه که آخرین موضوع رو میخوام اشاره کنم اینه که ما فکر میکنیم که آدم‌های نابغه آدم‌هایی هستن که خیلی به دنیا کمک میکنن، دوست داشتنین و کاش از اینا بیشتر بود، ولی وقتی که دانش این موضوع رو مطالعه کنیم و زندگی اینها رو مطالعه کنیم خیلی از افراد حرفشون رو پس میگیرن. یعنی خیلی از والدین میگن که نه، دوست نداریم دیگه بچه‌مون اینقدرم نابغه باشه. اینجا دلیلش اینه که رفتارهای افرادی که خیلی در یه سری حیطه‌ها نابغه بودن، رفتارهای غیر طبیعی، رفتارهای ساختار شکنانه، رفتارهایی که ما بهشون میگیم کارهای رفتار ضد اجتماعی، آنتی سوشال، رفتارهایی که باعث آسیب به اطرافیان میشده زیاد داشتن. بعضی از این افراد هستن که تقریبا ما به عنوان آدمای بی خطر، آدمای دوست داشتنی، آدمای مهربون ما تو تاریخ میشناسیمشون، ولی خیلی از این افراد هستن که جز و این آدم ها هم نیستن، به هیچ عنوان بی خطر و مهربون و دوست داشتنی و اینها نیستن و اینها اطرافیان خودشون رو اذیت میکردن، رابطه خوبی با بسیاری از آدمای دنیای اطراف خودشون و حتی با خانواده خودشون نداشتن و در یک سنی رابطهشون رو با خیلی ها قطع کردن. این شاید از اون ویژگی‌هایی باشه که ما به عنوان انسان خیلی دوست نداریم این ویژگی‌ها رو داشته باشیم، ولی به نظر میرسه که در مورد بعضی از نوابق این جزء جدایی ناپذیر اون نابغگی اونها بوده و درسته که خیلی منفی تلقی میشه، شاید اصلا دوست نداشته باشیم ما بچه‌هامون، اطرافیانمون اونو داشته باشن، ولی به هر حال وقتی که ما داریم یه موضوعی رو مثل این موضوع بحث میکنیم و داریم میگیم که ابعاد مختلفش چیا بوده، شاید دیدن این موضوع هم بد نباشه، از این لحاظ که فکر کنید که لزوما نابغه بودن به اون معنا که آدم خیلی نابغه متفاوتی باشه لزوما چیزی نیست که برای اطرافیان خوشایند باشه، ولی ممکن است که همین افرادی که برای اطرافیانشون ناخوشایند بودن کارهایی انجام بدهند یا انجام دادند که مسیر تاریخ رو عوض کرده و خب تعداد خیلی زیادی آدم رو نجات داده یا تعداد خیلی زیادی آدم رو حالشون رو بهتر کرده. این هم جزو اون مواردیه که محل اختلافه. یعنی مثلا فرض کنید که استیو جابز که میدونیم تو زندگی شخصی تو برخورد با دخترش و خیلی چیزها میدونیم که یه سری حواشی داشته که ما اونا رو غیر اخلاقی میدونیم، ولی از طرف دیگه میدونیم که استیو جابز همون کسیه که اصلا باعث شده شما امروز اینو بشنوید، چون من الان دارم با تلفنم اینو ضبط میکنم و استیو جابز بود که این ایده رو داد و اومد در واقع موزیک رو و همه ابزارهایی که اون موقع در دسترس بود ولی در قالب تلفن همراه نبود، اومد اینا رو در قالب تلفن همراه قرار داد. اینجا اگه دقت کنید یه نکته میخوام بگم خارج از اینا بود، به خاطر اینکه من یه اشتباه لپی داشتم. الان به جای اینکه بگم از دسترس بود گفتم بوس. اینا رو بچه هایی که روانشناسی خوندن و فرویدی فکر میکنن اینو به عنوان یه لغزش کلامی در نظر میگیرن که معنا داره و بر اساسش آنالیز میکنن. من یه در مورد این موضوع به خاطر اینکه میدونم که این موضوع ممکنه تو ذهن ها به وجود بیاد میخوام بگم که روش فرویدی و روش در واقع آنالیز فرویدی و اینها رو من خودم قبول ندارم، به دلیل اینکه اینها ساینتیفیک فکت محسوب نمیشن. اینها بسیار زیبا هستن از منظر اینکه فروید آدم باهوشی بوده و بسیار زیبا تو ذهنش مثل یک فیلسوف روانشناسی رو بهش اپروچ کرده، بهش نگاه کرده و مثل یک فیلسوف تئوری‌های خودش آورده و تئوری‌هاش make sense میکنه، یعنی تئوری‌هاش برای ما این احساس رو ایجاد میکنه که درسته، اما تئوری‌هاش آزموده نشده. دنیای امروز روانشناسی، دنیای امروز روانپزشکی با علم نوروساینس و با علم شناخت، با علم مغز داره تغذیه میشه و حتی ترکیب شده و ما دیگه روانشناسی رو مدل فلسفی بهش نگاه نمی کنیم. یعنی نمیگیم که این لغزش کلامیه حتما اون خواستگاهی رو داره که فروید بهش داره اشاره میکنه، بلکه ما میگیم لغزش کلامی ممکن است یه تئوری براش مطرح باشه که تئوریی که آقای فروید مطرح کرده، اما باید براش بررسی انجام بدیم طبق مدل بررسی که برای بقیه مطالعات تجربی انجام میشه و مطالعاتی که در حیطه روانشناسی با دانش جدید انجام میشه بررسی انجام بدیم و در صورتی که اثبات شد میگیم که تئوری آقای فروید با دانش کنونی به نظر میرسه که درسته، و باز این هم همیشه با دانش جدید میتونه زیر سوال بره. اینو فقط به عنوان یه بحث چون یه دفعه من این خطای کلامی رو داشتم برای این گفتم که جالب باشه آخر بحث یه چیز متفاوتی هم گفته باشم، و امیدوارم همتون خوب باشید، امیدوارم از این دوره لذت ببرید. من خیلی تلاش میکنم که این دوره متفاوتی باشه، دوره خاصی باشه. به هیچ عنوان حتی در منابع انگلیسی هم من مشابه این دوره رو پیدا نکردم. امیدوارم که به دوستاتون هم معرفی کنید، امیدوارم به خانوادتون هم معرفی کنید. یه چیزی که نباید ازش غافل بشید اینه که اگر آدمای اطرافتون باهوشتر باشن شما هم باهوشتر میشید. در مورد این موضوع مفصل صحبت میکنم، ولی تا همین جاش فقط کوتاه بدونید که تو جامعه‌ای که باهوش ها بیشتر باشن باهوش ها هم دیگر تقویت میکنن. اگر شما از این دوره سود میبرید، اگر لذت میبرید از درسایی که دارید گوش میدید، به بقیه هم معرفی کنید. سعی کنید که اصلا دانشی که دارید به بقیه پرزنت کنید، برای بقیه هم توضیح بدید، بگید از کجا یاد گرفتید، بگید که چه چیزهایی دارید یاد میگیرید، خودتون برید از من بیشتر یاد بگیرید، خودتون برید بخونید و خودتون تو بحث ها مشارکت کنید و سعی کنید که اندیشه افراد اطراف خودتون رو تغییر بدید. این عمیق ترین تغییریه که میتونید رو خودتون ایجاد کنید، چون افرادی که اطراف خودتون هستن و اندیشهشون تغییر میکنن، بعدن اینها اندیشه شما رو هم تغییر خواهند داد. یعنی اینها قولهایی خواهند شد از لحاظ فکری اگر شما موتورشون رو استارت بزنین که از شما جلو میزنن، خیلی هم اتفاقا خوبه که اگر از شما جلو بزنن، به دلیل اینکه اگر از شما جلو بزنن شما رو هم مجدد با خودشون جلو میکشن، چون اندیشه خاصیتش اینه اگر شما فکرتون رو وسیع کنید، اگر در یک جامعه تعداد باهوش‌ها، تعداد آدم‌هایی که میتونن بهتر و متفاوت فکر کنن بیشتر بشه، این اثر به هیچ عنوان خنثا کننده اثر اون یکی دیگه نیست و اینها اثر همدیگر رو تقویت خواهند کرد. شما هر چقدر که باهوش اطراف خودتون داشته باشید، دنیای بهتری برای خودتون رقم خواهید زد.